اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه موسیقی رادیو آزادی سرود و سخن اختصاص یافته، اما گزارش های خبری از تحولات افغانستان، منطقه و جهان هم نشر می گردد. پیش از آن چند خبر مهم. ماکس پودزل، معاون یوناما، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل، با سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان درباره رفع محدودیت ها بر آموزش دختران و کار زنان گفتگو کرده است. دفتر یوناما در توییت شب گذشته خود از این ملاقات خبر داده است. یوناما افزود که آقای پودزل خواسته های جامعه جهانی مبنی بر دور کردن این محدودیت ها را به جانب مقابل انتقال داد. اعلامیه می افزاید که منع کار زنان امدادرسان بحران بشری را عمیق‌تر می سازد و مشکلات اقتصادی بزرگتری را ایجاد و افغانستان را بیشتر منزوی می کند. حکومت طالبان می گوید که 26 تانکر تیل بی کیفیت را که به ولایت نیمروز وارد شده بود دوباره به ایران فرستاده است. اداره ملی استاندارد زیر کنترل طالبان در خبرنامه دیروز خود گفت که آزمایش لابراتواری این مواد نفتی نتیجه منفی داشت. این اداره می گوید که شرکت ها و افراد وارد کننده باید از وارد کردن نفت بی کیفیت خودداری کنند، ورنه با روش قانونی روبرو خواهند شد. هفته گذشته نیز 7 تانکر نفت بی کیفیت به ایران مسترد شده بود. طالبان صنف آموزش مخصوص نابینایان در کنر را بستند. آموزش در این صنف 3 ماه پیش آغاز شده و در آن ده‌ها نابینا مصروف آموزش خط ویژه نابینایان به نام بریل بودند. آموزش خط بریل برای نابینایان در ولایت‌های مختلف افغانستان از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین تمویل می‌شد، اما طالبان این صنف آموزشی را یکی پای دیگر بستند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف 6 و همچنان تحصیلات عالی را برای مسئولان دختر نیز متوقف کرده. جو بایدن رئیس جمهور امریکا این خبر را رد کرد که گویا ایالات متحده درباره مانور مشترک هسته‌ای با کره جنوبی سرگرم گفتگو است. یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، دیروز دوشنبه در مصاحبه با روزنامه چوسان ایلبو گفته بود که برای احتمال اجرای مانور نظامی مشترک با امریکا مصروف بحث است. او همچنان گفته بود که در این مانور نظامی از سلاح‌های گوناگون و شمول سلاح هسته‌ای استفاده خواهد شد. رئیس جمهور کره جنوبی هدف این تمرینات نظامی را تقویت اقدامات پیشگیرانه خوانده است. و کلاب ورزشی النصر عربستان سعودی شام امروز برای کریستیانو رونالدو، ستاره فوتبال جهان، مراسم خاصی می‌گیرد. انتظار می‌رود رونالدو به این مناسبت لباس فوتبالران النصر را به تن کند و رسماً به این تیم بپیوندد. وی شب گذشته بر یاز رسید. کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال با قرارداد 200 میلیون دلار برای مدت 2 سال در تیم النصر بازی خواهد کرد. تیم النصر گفته که برای پیوستن رونالدو بی صبرانه لحظه شماری می کند. ساعت 11:04 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی با گزارش های تازه از تحولات افغانستان، منطقه و جهان تا 7 شام با شماست. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. ماکس پودزل، معاون سیاسی دفتر ملل متحد در کابل، در سلسله ملاقات‌های خود با مقامات و چهره‌های سیاسی دیروز دوشنبه با حامد کرزی رئیس جمهور سابق و سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان ملاقات‌های جداگانه کرده است. در این ملاقات‌ها درباره محدودیت‌های اخیر طالبان و وضعیت سیاسی کشور گفتگو شده. آقای پادسل روز یک شنبه با مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان نیز گفتگو کرده بود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
مارکس پودزل معاون سیاسی دفتر ملل متحد در کابل در ملاقات‌های جداگانه با حامد کرزی رئیس جمهور سابق و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران گفتگو کرده است. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در سلسله توییت‌های دیشب خود خبر داد که در ملاقات آقای پودزل با حامد کرزی درباره آسیبی که در نتیجه منع دختران و زنان از آموزش و کار به افغانستان وارد شده تبادل نظر شد. دفتر یوناما می افزاید که در این ملاقات درباره ضرورت یک گفتگوی ملی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دفتر یوناما در یک توییت دیگر خود گفت که مارکس پودزل در ملاقات با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان خواسته جامعه جهانی از طالبان مبنی بر رفع محدودیت آموزش و کار زنان و دختران را بیان کرد. دفتر ملل متحد می افزاید که منع کار زنان امدادرسان بحران بشری را عمیق‌تر می سازد و مشکلات اقتصادی بزرگتری را ایجاد و افغانستان را بیشتر منزوی می کند. وزارت داخلی حکومت طالبان نیز در سلسله توییت‌های خود از این ملاقات خبر داده گفت که آقای پودزل نگرانی های خود درباره آموزش دختران و محدودیت های دیگر را شریک نمود. در توییت وزارت داخلی طالبان آمده که آقای حقانی و پودزل گفته که رهبری طالبان بر رفاه مردم متعهد است و تلاش ها جریان دارد تا مشکلات حل شود و روی یک راه حل معقول، دائمی و سازگار با شریعت اسلامی و عنانات افغانی کار جریان دارد. آقای پودزل در ملاقات روز یک شنبه خود با مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان نیز نگرانی خود از محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش را شریک کرد. از سوی دیگر اوچا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید که منع کار زنان امدادرسان زندگی همه افغان‌ها را با خطر روبرو می‌کند. اوچا می‌افزاید که این ممنوعیت در حال وضع شد که 28 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن در شرایط قحطی، رکود اقتصادی، فقر و زمستان بی‌رحم به کمک نیاز دارند. حکومت طالبان در این اواخر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی را منع کرد و درهای پوهنتون‌ها را نیز تا امر ثانی بر روی دختران بست که این اقدامات از سوی جامعه جهانی محکوم شد. چندین مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی در اثر این تصمیم فعالیت خود را متوقف کردند. برخی به این نظرند که طالبان در مورد منع آموزش دختران و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی میان هم اختلاف نظر دارند. زلمه خلیلزاد نماینده سابق امریکا برای صلح افغانستان که توافقنامه دوحه با طالبان را در فوریه سال 2020 امضا کرد به شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفته که اکثریت طالبان با منع کار زنان در نهاد و سازمانهای غیر دولتی ملی و بین‌المللی مخالفند. آقای خلیلزاد گفته که او هنوز هم با برخی رهبران طالبان در تماس است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در نشست کمیته امنیت ملی پاکستان گفته شده که به هیچ کشور اجازه داده نمی شود که برای تروریستان پناه دهد و تسهیلات فراهم کند. نشست شام دوشنبه این کمیته به رهبری صدر اعظم شهباز شریف دایر شده بود. مقامات پاکستان ادعا می کنند که اکثر حملات در این کشور از خاک افغانستان سازماندهی می شود. ادعایی که از سوی حکومت طالبان با شدت رد شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در نشست کمیته امنیت ملی پاکستان درباره مبارزه علیه تروریسم به خصوص حملات اخیر در بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا بحث و گفتگو شده است. صدر اعظم شهباز شریف تاکید کرده که اردوی پاکستان برای تقویت امنیت با اقدامات قاطعانه رو خواهد آورد و همه شعبات مبارزه علیه تروریسم با امکانات لازم برای جنگ تجهیز خواهند شد. در اعلامیه پایانی این نشست آمده که پاکستان به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد که به تروریستان پناه دهد و تسهیلات فراهم کند. این اعلامیه که صدارت پاکستان در توییت خود هم نشر کرده می افزاید که این کشور همه حقوق حفاظت از مردم خود را دارد، اگرچه در این اعلامیه از کدام کشور مشخص نام برده نشده، ولی مقامات پاکستان بارها گفتند که حملات در پاکستان در خاک افغانستان طراحی می شود. رانا ثناءالله وزیر داخله در این اواخر امکان حمله به اهداف در خاک افغانستان را رد نکرد. وزارت دفاع طالبان در واکنش شدید خود اظهارات رانا ثناءالله را تحریک‌آمیز و بی‌اساس خوانده، گفت که افغانستان بی صاحب نیست. مقامات طالبان در اعلامیه خود گفتند که آماده دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشورند. پاکستان بارها عملیات ضد تروریسم را در مناطق قبایل هممرز افغانستان انجام داده که عمده‌ترین آن عملیات زیر نام ضرب عضب در سال 2014 بود. به اساس گزارش ها در اثر این عملیات هزاران نفر به داخل افغانستان پناه آوردند که برخی هنوز هم در خوست زندگی می کنند. قوای هوایی پاکستان در ماه اپریل سال گذشته مناطق در ولسوالی سپیره خوست را با ادعای موجودیت جنگجویان طالبان پاکستانی بمباردمان کرد که تلفات هم در پی داشت. عارف سحر کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که موجودیت هسته طالبان پاکستانی در داخل افغانستان بعید به نظر می رسد.
گرچند که هسته طالبان پاکستان در افغانستان نیست، ولی واقعیت اینه که قلمرو طالبان افغانستان یک عمق استراتژیک برای طالبان پاکستان. زمانی که طالبان در افغانستان به استقرار و قوام کامل پیدا کرد، یکی از اون گروه هایی که خیلی خیلی از اون وضعیت استفاده برد و به عمق استراتژیک دست یافت تی تی پی در پاکستان.
حکومت پاکستان ادعا می کند که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات تروریستی در خاک پاکستان افزایش یافته است. ارقام مرکز مطالعات صلح در پاکستان نشان می دهد که طالبان پاکستانی از آگوست سال 2021 تا آگوست سال 2022 حدود 250 حمله انجام دادند که در نتیجه 413 تن کشته و 719 نفر دیگر مجروح شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسئولان طالبان در لوگر از کشف یک محل جدید آثار باستانی خبر می دهند. این محل در نزدیکی شهر پلالم مرکز ولایت لوگر شناسایی شده. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگوی تلفنی از عبدالشکور محمدی مدیر بخش باستانشناسی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر پرسیده که این محل باستانی چگونه کشف شد. او میگوید
چند قبل یک رو در ریاست را از قریه به نام کوریای آمدن در اطلاعات فرهنگ موضوع را خدمه شریک باز ما سروی ابتدایی خود کردیم در لوگر. باز به خاطر سروی بار دوم پیشنهاد کردیم از مرکز، باز مرکز هیئت برای امامات ساحه را تثبیت کرد، ساحه و ساحه باستانی ثبت شد.
چقدر قدامت داره؟
در حدود 2500 سال تقریبا میرسه. آثار که فعلا علائمی که معلوم میشه مربوط به دور اسلامی میشه.
در اونجا چی دیده شده؟ کتیبه است یا چیز ظروف سفالی است؟ چی دیده شده؟
تداهای ظروف سفالی بوده دیگه، مشخصات مکمل مشخصات ساحه باستانی است، علائم آثار رو معلوم میشه، اما تمام زیر انبرخای خاک است دیگه.
چطور دیده میشه که اونجا سکونتگاه بوده؟ کسی اونجا دو زمانه سکونت داشتن؟
بله بله، زندگی بشری همونجا گذشته تیر شده.
و برای حفاظت از این منطقه چی تدابیری گرفته شده از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ؟
ریاست اطلاعات فرهنگ همیشه به خاطر حفاظت از هم ساحات که دیگر هم در لوگر است سعی و تلاش کرده. ما چندین بار به وزارت چندین لیستار روان کردیم، پیشنهاد کردیم نفر به خاطر حفاظتش، و خود ما هم در قسمت حفاظت آثار روابط کردیم، با ادارات هم داریم، با قماندانی، با ولسوالی ها روابط داریم و همیشه خود ما هم نظارت میکنیم و ساحه رو بررسی میکنیم.
بزرگترین منطقه آثار باستانی در لوگر مس عینک است. برای حفاظتش کمپاین بین المللی جهانی هم دوام داره. از اونجا چه خبر دارین؟ آثار اون منطقه چقدر در زیر کنترل و حفاظت شماست؟
100% زیر کنترل است. فعلا امونجا مجاهدین است.